وارد شدن به بیان کردن ثمراتی که فقها ما بین کاشفیت اجازه و ناقلیت او بیان کرده. مواضعی را بیان کردن، اول اینکه نماعاتی که از برای معهود علیه بعهد فضولی وجود پیدا می کند قبل از اجازه، بناهن علال کشف نماعات مال طرف مقابل است که اصیل است، اما بناهن علال نقل که اجازه ناقل است، از برای مالک اصلی است. چه این که مادامی که اجازه نیامده است از مالک، نماعات در بلکه خودش تحقق پیدا کرده است و نماع هم تابع اصل است، پس چون ملکیت مالک استمرار داشته است الى حال الاجازه، پس نماعاتی که در این بین تحقق پیدا کرده است به وجود آمده است مال مالک خواهد بود. اما بنان هر کشف، معنای کشف این است که فضولی همون حینی که عقد کرد این ملک طرف مقابل شد، اجازه یکی که از ناحیه مالک میاد بعدن کاشفیت دارد، از این که از اول امر اون ملک طرف مقابل بوده است، پس نماعات هم تبعیت از ملک ما از ملک طرف مقابل خواهد داشت، پس نماعات مال طرف مقابل است. بعد شیخ می فرما که در شرح لمعه شهید ثانی عبارتی فرموده ام که ظاهر عبارت نمی سازد به این بیانی که ایشون فرمودن، یعنی ظاهر عبارت یعنی تن نتوان گفت، لذا می فرمان این که تأویلی که عبارت شهید را شهید ثانی را کرده ام این تأویل بهتر است از این که این عبارت بر ظاهرش باقی بماند، که همون جوری که صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله علیه چنین کرده است که عبارت شهید ثانی در شرح لمعه را بر ظاهرش قرار مردین بر ظاهرش اخذ کرده است، نسبت به حکمی که فرموده ام به این که نماعات مال مجیزه است، مال مالک است، در او بیانی فرمونده به عبارت اخرى به نحوی که بیان کردن کلمه جامعه بود، بین این که اگر مبیع به بیع فضولی فروخته شد و مشتری اصیل بود، نماعات مبیع مال مالک نبی است علی النقل، مال مشتری است علی مال مال مشتری است علی الکشف. و ای همچنین اگر چنانچه مشتری فضولی بود که به فضولی اشترا کرده بود مبیع را چیئی را و فروشنده اصیل بود، نماعاتی که از برای ثمن است لوپر از ما، ثمن چیزی است که نما دارد، درخت را تمن قرار داده است که نما دارد، حیوانی را تمن قرار دادن که نما دارد، و بایع خودش اصیل بود و مشتری فضولی بود. در اینجا هم نماعات تمن بنابر کشف از اول نماعات تمن مال بایع است، بنابر نقل نماعات ثمن مال مشتری است تا اون وقتی که اجازه بدهد. این بیان این مسلکی است که خب مشهور معروف معنی رو گفتن، ولی عبارت شهید رضوان الله علیه شهید ثانی عبارت شو این عبارت شو بخوانه بعد بیان کنم. دیده ایم ایرا چند سال پیش، محتاج نیبه این که بگیم خب تکررش هم عیب نداره دیده باشید. عبارتشون اینه شاید ساری در شرح خودمه که می فرمار تظهر الفائده فی النمائه فین جعلناها، یعنی اجازه را، کاشفتن فنما المنفصل المتخلل بین العقد والاجازه، الحاصل من المبیعه، اون نمایی که از مبیع حال به دست آمده است، این نما للمشتری و نما الثمن المعین للبایع. که اگر گفتیم که کاشف است قهره، نماعات مبیع مال مشتری میشه، نماع ثمن مال بایع میشه، یعنی بایع که اون یعنی مالک حقیقی دیگه. ولو جعلناها ناقلتن، که اجازه ناقل باشد، فهما للمالک المجیزه، یعنی هم نماع مبیع، ظاهر عبارت اینه که بنابر نقل هم نماع مبیع و نماع ثمن هر دو مال مالک مجیزه. خواهید چیز میشه؟ بنابر کاشف بودن خب دو خیلی بسیار متین پر بودن، بنابر کاشف نماعات مبیع مال مشتری است، نماعات ثمن مال بایع. اما بنابر نقل میفهمید که هر دوی اینها مال مالک مجیز است. خود چطور میشه کشه یعقل؟ مرحوم سید صاحب افتاح کرامه چنین فرموده که سر این که بنابر نقل نماع ثمنم مال مالک است، که اگر چنانچه فضولتن چیزی را فروخت به ثمنی که اون نماع دارد، فرض بفرمایید. گوسفندی را فروخت به درختی، نمای گوس بنابر نقل نمای گوسفندم مال مالک حقیقی است و نمای اون شجر هم مال مالک است. آیا چطور میشه؟ صاحب افتخار کرم و میفرما این فضولی که این مبیع را فرقی که بپید در مثال ما این حیوان را فروخت حاجت داشت به این که اجازه بعدن بیاد تا این بیت حقوق پیدا کند، لیکن مشتری که در اختراع تمن قرار داد خودش اصیل است که به رضایت خودش به اختیار خودش شجری که مالش به خودش بود اینو تسلیم کرد، مسلط کرد طرف را، مالک مبیع را که حیوان از امثال ما، این مسلط کرد بر این شجر و خود تسلیتی که بر این شجر کرده است فعلا دیگه محاجت به اجازه بعدی هم که ندارد، فعلا مالک هم حقیقتا مالک است و این تسلیت هم کرده است. پس این تسلیت معناش این است که اگر چنانچه اجازه بعدم بکند مالک، من این را مسلط کردم مالک را بر این شجر و بر نماعات شجر، بر همه چیز دیگه مسلطش کردم، و اگر رد کرد خب شجر را با نماعاتش بر میگردم. فرض کلام ما در اینجاست که اجازه شده دیگه، فرض کلام در اونجاست که اجازه بعدی میشه و نماعات متخلله را بحث میکنیم. پس گفته بگیم که اما نماعات مبیع مال این صاحب اون حیوان سرش واضح بنابر نفر که هم اجازه نکرده، همون حیوان هم که از ملکش خارج نشده و کسی را بر مسلط نکرده بر اون مبیع، هیچ نه تملیکی از اون شده است و نه تسلیتی از اون شده است. قهرم این است که نماعات اون حیوان مبیع مال بایع خواهد شد، اما نماعات اون ثمنی که شجر بود در مثال ما، صاحب اون شجر صاحب اون ثمن مالک بود، اختیارم داشت، فعلا هم تسلیت کرد، حالت منتظری هم در بین نبود. پس تس مسلط کردنه بایع بر این ثمن تسلیتی است که موجب این است که زمانی در بین نباشد و جایز باشه بر او تصرفات و موجب تملک اون است. بله البته اگر رد بکند خود اون ثمن و نمادش خواهد برگشت، ولی شرط ضمنیش این بود که به این ثمن را میدهم و کس مسلطم میکنم، تملیکم میکنم، خودش را خود این ثمن را و نماعاتش را همش را در تحت اختیار بایع قرار میدهم، به شرط این که بعدا اجازه کنه. خب فهم نفروز کلامون است که اجازه که بعد آمده دیگه. پس نماعات ثمنم مال مالک خواهد بود، به اینجور تعمیر کردم، این را به صلاح عنایت داشتم به بیان خودم، چون به صاحب مبتل کردم اعتراض شده است به اینکه این ثمن را تسلیت مجانی نکرده بوده است، بلکه تسلیت معاوضی بوده است. لذا این است که بنده به اینجور عنایت داشتم که به این مراد ایشون بیان کنم و این که البته سمن را مجانن نداده است، معاوضتن داده است، لیکن شرط زمینیش این بود که بر تقدیری که رد کند خود سمن و نماد همش برمیگرده، و بر تقدیر که اجازه کند سمن و نمادش مال بایا باشه. پس تعالی هازا نماد مبیع مال خود مالک است، به مناسبت این که این مالک اجازه که هم نکرده بود، فرض اینه در نماعاتی که در متخلل بین عقل الفضولی و الاجازه است، پس خود مالک نه اجازه نکرده بود، تملیک هم نکرده بود، تسلیت هم نکرده بود، هیچ چه نشده بود، پس نماعات در ملک محفوظ. اما اصولی که مشتری بوده است سمن را تسلیم کرده است و خودش فعلا مالک بوده، سمن تسلیم کرده و تسلیت کرده است با یعرابری، و این تسلیت و تسلیم مقتضی این است که نماعات را حق بشه باشد، مال ملکش باشه. ولی انصاف اینه که اون تعبیلی کرده ام فرماش شهید ثانی را بسیار متین است، چون عبارت همین بود که خوندم که و اما علی النقل فهما، یعنی نماع مبیع و نماع ثمن للمالک المجیز، نفرمودن للبایع که للمالک المجیز. این دو معنی دو جور میشه، یه دفعه این است که شما این عبارت شرح المعنی است، بناشون در این است که مختصر اون بیان کنند. میفرما اگر چنانچه مبیع فضولی بود، نماعاتش از برای مالک، مالکی است که اجازه بیع میکنه، و اگر ثمن فضولی بود که اشترا فضولی بود، نماعات مال مشتری است که بعداً اجاره میکنه، که بر تقدیری که فضولیت در ناحیه بیع باشه این مالک مجیز عبارت از مالک مبیع، و بر تقدیری که این فضولیت در ناحیه اشتراع باشد مالک مجیز عبارت از مالک زمان است حقیقتا. یا اینجور یا اونجایی که فرض کنیم که هر دو فضولی باشد، که هم بایع فضولی است هم مشتری فضولی، مالک مجیز یعنی کلی طبیعی، کلی طبیعی مالک مجیز که ینطبق بر مالک مبیع که یه فردشه، یه فردشه مالک ثمنه، پس هر دو جور قابله که ایشون بیه نحوی که المالک المجیز فرمودن، نه فرمودن مالک المبیعه، اینجا نه هیچ مضافیلی که نیورده بودن، فرمودن فهما للمالک المجیز، نه فرمودن لمالک المبیع المجیز، که نه للمالک المجیز. این کلی طبیعی گاهی انتبقه بر مالک مبیع و گاهی انتبقه بر مالک تبع، پس عبارت هم خیلی قشنگ انطبق و گاهی انطبق بر بایع و گاهی انطبق بر مشتری. این یک ثمره بود. ثمره دومی که بین کشف و نقل فرموده ام این است که اگر چنانچه بایع یعنی بیع فضولی بود و مشتری اصیل بود، بعد از آنی که قبل تو گفت فضولی گفت بیع تو که هادا، بیع تو که مثلا این مال مردم را فروخت، این گفت قبل تو، قبل از آنی که اجازه بیاد از ناحیه مالک، این بگه فسخت تو رجعت تو مثلا، اینه فرموده اند که بنابر کشف این فسخی که اون اصیل می کند قبل الاجازه اثر ندارد، چی این که قبل تو به گفتنش قبل تو اون ایجابی که فضولی کرده بود اثر متحقق شده بود، بیع لازم شده بود، فی نفس الامر اون متاع مال مشتری شده بود، به گفتنش قبل تو اون متاع را مالک شد و متاع هم از ملک مالک اولی بیرون آمد. بنابر کشم گفتنش که فسخت تو یا ردد تو رجعت تو از بیربت است، هیچ بیربت. اما بنابر نقل میگه نه اثر دارد. بایع فضولی میگه بیعت که ها در بطا فضولتا مال مردم رو فوق، اونم میگه که قبل تو ملکیت هم حاصل نشده دیگه، باید اجازه بیاد تا ملکیت تحقق پیدا کنه. پس مادامی که این اجازه نیامده است، اگر گفت که رجعت فی ما قبلت فسخت و مثلا دالی حق دارد، چی این که این نظیر فسخ کردن موجب است قبل از آن این که قابل قبول کنند. خود شخصی اصیله است، خودش متاع خودش را بگد بیع تو، قبل از آنی که مشتری بگوید قبل تو این را از کنیدی که نه ندین تو و پسخ تو یا باطل بشدی، میگه بیع تو که حال المتاع به هاده دراهه قبل از آنی که میگه قبل تو دالک، این میگه نه ندین تو و ردد تو مثلا. اونجا همه متفق هم میگه به این که فسخ کردن قبل از آنی که این عقد تمامیت پیدا کند فسخ کردن مبطل است. در اینجا هم بنابر نقل هنوز عقد تمام نشده است، یعنی تأثیر نکرده اثر شما، پس ندامت قابل و رد کردنش موجب بطلان می شود. چنین فرموده اشکال کرده به این حرف بی این که این قبل تو را که می گرد این قبل توی این مربوط است به اون عقدی که فضولی کرده است. فضولی میگه بیع تو متاع زیدین به حالی دراهی، مشتری میگه قبل تو دیگه، قبل توش مربوط است به اون بیعی که از ناحیه فضولی صادر شده است. اجازه بعدی این دخالت داره در فصول ملکیت که جنبه وضعی دارد و او چیزی که مربوط به جنبه وضعی است لا وجه که مشتری نسبت به جلوگیری از او حق داشته باشه، اختیار داشته باشه، بتواند که جلوگیری کنه، چون امر وضع بیاد شارع، احکام حکم وضعی دائما بیاد شارع دیگه. و این ملکیت تحقق ملکیت بنابر نقل بی اجازه خواهد شد. چه حق دارد مشتری بخواد جلوگیری کنه از اعتبار ملکیت که از نفع شارع خواهد بود؟ از خیلی بی ربطه. این نما او می توانست که راجع به این ایجابی که از ناحیه فضولی این ایجاب هم قبول بکنه یا نکنه. بعد از آنی که قبول کرد عدم ترتب اثر و یا عدم ترتب اثر الا بالاجازه من المالک ربط به عالم او ندارد، پس این نه اون مطلوب اختیار است، نمیتواند فسخ کردنش هم اثر ندارد. بعضی اینجا چنین اعتراض کرده است بر مشهور. شیخ میفرماید مشهور یا اتصال عمومی بر ما کنه و اجماعی هم حض کردم. به این که گفتم اجزاء سبب بایستی ما بینشون متخلل نشود، چیزی که منافیست فسخی باید متخلل بین اجزاء سبب نبوده باشد. عقل فضولی جزء من سبب، بنابر نقل الجزء اون آخر عبارت عن اجازه. ما بین این دو جزء که عقد فضولی است و اجازه مالک است بایستی فسخی در بین تحقق پیدا نکند. بلیزه بلکه می فرمان تسالمون بر این که اگر این در عقودی که توقف به قبض دارد، مثالی بزنم به وقف و هبه و صدقه، که در اینها اگر میگم مادامی که اون جزء متمم که عبارت از قبض است نیامده است، چون که اگر فسخ بکند احد و بی اختیار خودش فسخ کند باطل میشه دیگه، اون قبض بی ربط میشه. سر این که گفتن اینجا اینه، چون عقد فضولی با اجازه مالک این دوتا معن جزءن و بین الجزئین بایستی فسخی تخلل پیدا نکند. فکما پیرن بعد دائما بعد تمامیت العقد و تأثیره اثره، فسخی و ابطالی و ندامتی اثر ندارد. لیکن قبل تمامیت الاجزا و قبل تحقق الاثر، ندامت و رد و فسخ اثر دارد. به این لحاظ است فرمودن که گفتن که بنابر نقل اصیل اگر رد کند باطل میشه، بنابر این مسلک است که تسالم برو کرده. بعدشون خودشون میفرمان، شیخ میفرمان که بهتر این است که گفته بشود به اینکه اصیل نمیتواند حتی بناهن علی نقل هم نمیتواند فسخ کند، به لحاظ این که عقلی که از ناحیه ما از ناحیه فضولی شده است، این عقل یلزم اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود این رو میگیره. پس این به معنی اوفو بالعقود این است که فسخ نکند، پس فسخ کردنش ملاقات دارد با عموم اوفو بالعقود که بهش متوجه است. این هم شیخ میفرماید.